بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. رفع مشكلات قاطب مسلمين وسلامتي همه مؤمنين وشيعيان لخص کسانی که مد نظر این جمع هست یه صلوات خط بفرمی. اللهم صل على الله. بلکه انشالله خداوند عنایت کنه و یه تفضلی کنه اون عقب موندگی های ما به نحوه احسن جبران بشه. سلام. عقب موندگی های ما جبران بشه، به کارهایی توفیق پیدا بکنیم و حرفایی رو بشنویم که و حرفایی رو بگوییم که نواقص ما، بلخص نواقصی که به مرور زمان در ما ایجاد شده، انشالله برطرف بشه. یه صلوات دیگه خط بفهمه. بلکه انشالله خودمون رو در محضر پیامبر اعظم و در حریم قدسی ایشون مدینه منوره و مکه که محل خاصگاه انقلاب جهانی ایشون بوده بیابیم و از مواهب این زیارت استفاده کنیم. صلوات سوم و خط بفرمه. اللهم صل علی الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما.
خب ما بنا شد که یه سفری به تاریخ داشته باشیم و خودمون رو در زمان پیامبر حاضر کنیم، این آیاتو در زمان خودش بشنویم. دلیلش هم خیلی واضحه، چون وقتی که ما اسم پیامبر رو میشنویم همش از خوبی های پیامبر و از معنویت پیامبر و از مقرب بودن پیامبر میشنویم، به تبع یه علاقه بهشون پیدا میکنیم. خیلی جالب، خیلی خوبم هست، ولی وقتی که بنا میشه در زندگیمون با پیامبر زندگی کنیم، احکام پیامبر رو اطاعت کنیم، اونجا ممکنه پیامبر حاضر نشه و ما دوچاره دوگانگی بشیم و این دوگانگی خیلی خطرناکه، چون انسان رو به مرز نفاق و کفر میکشونه و در حالی که انسان لبی نداره، مغزی نداره، فکر میکنه که با پیامبر رحمت ارتباط داره، در حالی که خیلی ارتباطی هم نداره. یعنی روز قیامت اگه منو بشه محشور بشه، او رو با پیامبر محشور نمیکنه. از این سوره ملموس کردنه یه زندگیه که این زندگی رو باید برش گردونیم به زمان پیامبر و با پیامبر زندگی کنیم، ببینیم نواقص ایمان فعلیمون کجاست. آیه اول که راجبش صحبت کردیم، تقوا داشتن و اطاعت نکردن از کافرین و منافقین در دستور کار پیامبر قرار میگیره و ارتباط پیدا میکنه با صفت علیم حکیم بودن خدا. معلومه که جامعه نسبت به علم و حکمت خدا یا علم توأم با حکمت خدا دوچاره ضعف اعتقادیه، یعنی احساس میکنه که خدا یه جاهایی رو یا نمیدونه یا اگه میدونه براش حکمی در نظر نگرفته، یا احساس میکنه خدا حالا به دلایلی مثلا امور رو به خود مسلمون رو واگذار کرد، تو این هیت ها دخالت نکرده. نه، بحث اصلا بحث این نیست که خدا سیطره نداره، همه اعتقاد دارن خدا سیطره نداره، ولی میگن خدا همچین کاری رو نکرده، یا علمش رو نافذ نکرده در امور، یا علمی داره که بر اساس اون حکمی رو جاری نکرده. یعنی یه جاهایی خلأ حکمی داری که البته این در یه جامعه خیلی طبیعی و عادیه. یعنی اگه مثلا ما یه اختلافی بینمون اتفاق بیفته، سعی میکنیم با عقل و منطق خودمون اون اختلاف رو حل کنیم، هیچ وقت فکر نمیکنیم که این یه حکمی داشته باشه. به ندرت پیش میاد که ما فکر کنیم اون اختلاف ما یه حکمی داره، میگیم خب میشینیم عقلا مشکل رو حل میکنیم، در صورتی که همه چی حکم داره. این نکته اول.
واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا.
دومین بحثی که تو اونجا میبایستی مورد توجه قرار بگیره اینه که کارهایی که انجام میشه در جامعه باید طبق وحی الهی باشه، یعنی تبعیت بشه از وحی. ما یوها الیک من ربک، دلیلش هم رب میدن به خبیر بودن خدا. خبیر بودن خدا یعنی اینکه خدا به جزئیات امور به صورت تفصیلی خبر داره و آگاهه. هر وقت خبیر میاد در یه سوره آیه‌ای به معنی اینه که یه اتفاقات، رویدادها، وقایعی میفته که ریزه‌کاری زیاد داره، جزئیات زیاد داره و انقدره که انسان خیلی وقت خیلی چیزاشو نمیتونه احصا بکنه، ولی خداوند به همه اینا واقفه. در واقع به رویدادهایی که حادثه خیزن و در اثر اون اعمال زیادی انسان انجام میده به اون صفت خبیر میگن. فرضاً یه اختلاف خانوادگیه، حالا مرد زن، یه سری حرفایی بین اینا رد و بدل میشه، به جزئیات سخنانی که بین اینا رد و بدل میشه خداوند واقفه و اونها رو در دادگاه عدل احضار میکنه. خبیر به معنی اون مثلا به لحنشون، به ممکنه مثلا فرض بگیرین طرف میخواد حق خودش رو بگیره ولی یه ناحقی هم میگه، شما میخوای حقتو بگیری این حرف رو باید بزنی، نه باید حرف دیگه ای بزنی. میگه خب دیگه چجوریه؟ اینا بهش میگن این صفت خبیر برای این به کار میره. چون سلام، بیا ببینم، بیا سلام، خوبی؟ بیا سلام باشین، اینجوری به بچهتون سلام یاد بدین، سلام حالتون خوبه؟ چون توی رخ دادی جزئیات خیلی مهم میشه. ممکنه آدم حقشو رفته بگیره ها، درستم رفته جنگ، اسیرم گرفته، ولی اون اسیر رو گرفتی تو اون حرف رو نباید میزدی به اسیر. خدا به جزئیات امور واقف. و تبع ما یوها الیک من ربک، راهش هم اینه که طرف هر کاری میکنه بدونه که بر اساس وحی داره انجام میده، حالا به نحوی که خود اینم یه بحثه که ما چیکار کنیم که بتونیم در امور جزئی و هر امور خودمون به وحی توجه کنیم.
و توکل علی الله و کفا بالله وکیلا.
این هم یه بحث دیگه که فضاش خیلی در واقع برای جامعه تو جامعه بلخص اجتماع بازه و خیلی مهمه، بحث توکله، که نوعا هم برداشتای مختلفی از توکل دارن. توکل به معنیه اتکاله به خدا، اعتماد به خدا، اعتماد به وعده های خدا. یعنی اگه خدا یه وعده ای داده حتما وعدش صدق. به این میگن توکل. توکل با تسلیم و تفویض و رضا فرق میکنه. توکل اون بخشه که انسان اعتماد میکنه و اصل هر پیشرفتی هم بر اساس توکله. شما الان اگه یه سخنرانی رفتی، به هر نحوی دلتون آشوب باشه که اون کسی که داره حرف میزنه، حرفایی که میزنه آیا درسته یا درست نیست، آیا میخواد سر شما کلا بگذاره یا نگذاره، یه مشاوره ای رفتی، احساس ناامنی کردین، نتونستین بهش اعتماد کنید، غیر ممکنه بتونه اون رو شما اثر بگذاره. اگه یه کاری رو خواستین شروع کنی و نتونستید اعتماد بکنید، به درستیش نتونستین اعتماد بکنید، غیر ممکنه اون کار رو بتونید به خوبی انجام بدید. اعتماد در واقع ذخیره‌ایه که ما نوعا قدرش رو نمیدونیم و به همین دلیل روش خیلی حساب نمی کنیم. جهت اطلاعتون، در 7 سال اول، 7 سالیه که بایستی اعتماد فرزند به پدر مادرش جلب بشه و اونا رو به عنوان ولی خودش قبول کنه. اگر کسی توانست در 7 سال اول این اعتماد رو ایجاد کنه، در امر تعلیم و تربیت موفق است. و اگر کسی نتوانست، پدر مادر موفق نیستن، را ممکنه یه معلمی پیدا بشه این کار رو انجام بده. بیشتر از هر چیزی در دوره اول، بیشتر از حواس، بیشتر از هر آموزشی، جلب اعتماد چی میشه؟ اهمیت پیدا میکنه. جلب اعتماد میشه به عنوان پایه‌ای ترین عنصر پذیرش ولایت در همه امور زندگی. در خانواده همینطوره، در ولایت همسر بر همسر، چه زن بر مرد، چه مرد بر زن، که هر کدوم ممکنه ولایت هایی داشته باشن، اگر نتونن اعتماد طرف رو جلب کنن، اصلا ولایت جاری نمیشه. جریان هر ولایتی با توکل اتفاق میفته. توکل ما میتونیم بگیم همون دلگرمی، اعتماد، همون اعتمادی که از روی محبت جاری شده باشه. خیلی واژه جالبیه. بهترین تعبیرش هم اینه که آدم بتونه به طرف مقابلش تکیه کنه، تکیه گاه خوبی باشه. وقتی تکیه میکنه فرو نریزه، یا مثلا وقتی تکیه میکنه دوتا لطمه نخوره، ضربه نخوره، احساس امنیت داشته باشه، که رابطه خیلی جدی با کلمه ایمان داره. میشه گفت که بنه هر ایمانی همین بحث اعتمادش، که حالا توکل علی الله و کفا بالله وکیلا تو سوره مبارکه اسراء، خلاصه کتاب حضرت موسی را همین موضوع معرفی کرد. یعنی این میتونه این موضوع خلاصه کتاب آسمانی مثل چی باشه؟ مثل تورات باشه یا مثل انجیل باشه. خیلی نکته مهمیه که کسی اگه جنگ رفته باشه این حرف رو به خوبی با گوشت و پوستش لمس میکنه. چون فرمانده یه موقعی میگه که از این طرف برید، شما هم نمیدونید که این طرف مثلا درسته درست نیست. اگه فقط اعتماد نداشته باشین، یعنی به فرمانده اعتماد نداشته باشین، چی میشین؟ دو دل میشه. وسط کارم که میرین ممکنه یه کاری بکنین که اون گردان گروه ها لطمه بخوره. این داستان توکل به نظرم تو سوره بلخص تو آیاتی که امروز میخوایم بخونیم بحث توکل خیلی موضوع مهمی میشه. چیزی که میشه از این درس گرفت اینه که اگه پیامبر، ما داریم در عصر پیامبریم و با پیامبر زندگی میکنیم، اگه پیامبر پیامبره و به وحی متصله بهش اعتماد کن. اگه گفت جنگ کن برو جنگ، اگه گفت صلح کن صلح کن، دلت نلرزه، بهش تکیه کن.
ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجكم اللائی تظاهرون منهن امهاتكم وما جعل ادعیاءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.
نکته بعدی که تو این جریان خیلی جریان زندگی و همزیستی با پیامبر خیلی مهم میشه اینه که هر کی که دلشو به پیامبر داد دیگه دلشو جای دیگه لطفاً برای کسی دیگه خرج نکنه و همینجا بذاره پیش پیامبر. اگه کسی دلشو به پیامبر داد، تو خونش هم گذاشت، پیش بچه‌ش هم گذاشت، سر کارش هم گذاشت، خب به هر حال این تقسیم میشه و خیلی وقتا یعنی مرکز مدیریتش چند جا میشه. چون یه مرکز مدیریت بیشتر نداره. مرکز مدیریت تو میشه پیامبر. و تعیین این که کی ولی ماست و مرکز مدیریت قلب ما رو داره یکی از مهمترین موضوعاتیه که تو این سوره مطرح میکنه. خب در این راستا سنت های جامعه میتونن به صورت الغایی مدیر باشند. سنت ها مثل این که ما مثلا فرض بگیرین برای طلاق و ازدواجمون یه سری قوانین خاصی قرار میدیم که اینا در شهر نیمده، عرف هم مالا ممکنه بپسنده ولی اینا تو شهر نیست، دست سازه. دومین چیزی که خیلی ممکنه ما رو تحت قلب ما رو مدیریت ما رو در واقع موجب اختلالش بشه، چون ما یه رسول داریم یه غیر رسول داریم، غیر رسول دامنش یه مرتبه چی میشه؟ خیلی وسیع میشه. یعنی اگه مثلا یه نفر زیر بار خدا نرفت یا زیر بار پیامبر نرفت، اون طرفش یه نفر نیست که بگه من زیر بار این پس میرم. این زیر بار خیلی چیزا باید بره، من جمله سنت های جامعه، من جمله سوای از سنت ها مفاهمه های جامعه. این فرق میکنه. این که میگه و ما جعل ادعیاءکم ابناءکم، ادعیاءکم ابناءکم، یعنی یه کسی رو شما میایین فرزند خوانده خودتون قرار میدین، سنت هم نیست واقعا که این پسر شما باشه. به هر حال همه میدونن که این بچه شما نیست، ولی یه فهم عمومی ایجاد میشه که این به هر حال تو خونه شماست، حتما بچه شماست. حتی اینا نباید غلبه بکنه. اگه رسول یا خدا حاکم نباشه طبیعتا این فهمای عمومی جاری میشه که خیلی تو وضعیت زندگی روزمره ما از این فهم ها زیاده، عرفیاتی که ایجاد میشه، در صورتی که این عرفیات خیلی هم درست نیست. ذالکم قولکم به افواهکم و لا یقول الحق و هو یهدی السبیل. پس بحث سر اینه، مرکز مدیریت انسان اگر شرع و وحی نباشد، لاجرم به طور طبیعی سنت ها می شود و عرفیات، و اینا میان جای چی رو می گیرن؟ جای رسول رو می گیرن و حاکم می شود.
ادعوهم لآبا
جان همه رفتارهای پیامبر نه بخشیشه، همش مثلا تو زندگی شخصی و خصوصی پیامبر نباید باشه. و بفهم، یعنی اگر شخصی باشه، طبعی باشه، مثل این که پیامبر به لحاظ سن مبارکشون یه غذایی رو میل میکنه، یا به لحاظ اقلیمشون یه کاری رو انجام میدن، یا به لحاظ شأن نبوتشون یه کاری رو انجام میدن، اینا از حیز تبعیت برای ما ساقط میشه به دلیل در واقع موضوعش، نه به این دلیلی که پیامبر سنت کارش سیره سازی نیست، بلکه به دلیل اینه که شأن اختصاصی هم دارد و ما نمیتونیم شأن اختصاصی را از پیامبر سلب کنیم چون بشری است مثل ما. جانم آیه بس ما جعل الله لرجل این من خدمتتون عرض کردم اگه درست عرض کرده باشم، و اونم این که اگر کسی قلبشو به پیامبر نده به این معنا که تبعیت از وحی نکنه، به این معنا که نتونه پیامبر رو در لحظه لحظه عمرش حس بکنه و از او تبعیت بکنه، قلبش مرکز توجه پیامبر به صورت خالصانه نباشد، به تبع، یعنی به تبع این که این نیست، یا به تبع این که این اتفاق براش نیفتاده، یا به تبع با تا و با و عین، یا به تبع یعنی تبع این عرض این اتفاقی که برایش میفتد، بایستی ولایت کس دیگری را بپذیرد. خب حالا این ولایت کس دیگری را بپذیرد نوعاً وقتی کسی دید زیر بار شخص پیامبر نره، زیر بار شخص دیگه هم نمیره نوعا، چون اگه بنا بود زیر بار شخص بره خب کی بهتر از پیامبر، منتها زیر بار سنت میره، زیر بار فهم عمومی و عرفیات میره. چرا؟ چون اینها مخفی میشن در جامعه. حالا علت مخفی شدنش هم اینه که آدم نمیدونه از کجا میخوره، یعنی اگر یه فردی بشینه تو زندگیش فهرست کنه به نفسه که مواردی که سنت است و سنت هایی نیست که مورد تایید شرع است، اینا چند تایه، یعنی شرع قبول نداره اصلا، یا مسکوت گذاشته یا قبول نداره، بعد یاد داشت کنه، بعد حاکمیت اینا رو در زندگی خودش محاسبه کنه. خیلی کار ساده ایه. یا نه، یه اتفاق در انسان افتاده خوشیوم نیست، مثل اینه که یه کسی از دست آدم ناراحته، پدر، مادر، همسر، یه کسی برگرده به رفتارهای خودش توجه کنه، زمینه های بروز اون مورد رو بررسی کنه، به طور طبیعی میتونه دو مورد، سه مورد، چهار مورد تبعیت از عرف و تبعیت از سنت های که معلومی از کجا میاد رو تو رفتارهای خودش مشاهده کنه. چی میگم؟ یعنی ندید، بدون اینکه آدم، یه موقع شما میگه آخه این خیلی بی‌انصافیه، شما دارین عمومیت میدین، عمومیت ها میدیم، میگیم از هر مثلا 100 تایی 99 تا یه نفر غیر اینطوره، ما با اون یه نفر کاری نداریم. ندید در اختلافات و در دلخوری هایی که انسان از افراد دیگری براش به وجود میاد، وقتی برمیگرده زمینه های بروزش رو در رفتارهای خودش میبینه، فهرست میکنه، منشأ یابی میکنه، زمینه بروزش رو میبینه، از اینها دو تا، سه تا، چهار تا مورده که این داره از سنت ها و یا فهمای عمومی تبعیت میکنه. یعنی اینکه اینا اومده جای اون وحی را، جای اون پیام برای گرفته. بله بله، بله. خصوصیت زهار و در واقع اجیان و ادمان. شما اگه این جمله ها رو شبیه بدل بگیری، عطف حال شبیه بدل بگیری، بله، شما یه موقعی میگین که من پیام، شما تو مسجد پیامبر پشت سر پیامبر دارید نماز میخونید و پیامبر رو قبول دارید، اومدید نماز صبح میخونید، ظهر میخونید، عصر رو، شب، مغرب و عشا، ولی سر بزنگاه که میشه نسبت به پیامبر یه تردیدایی به خودتون راه میدید. وقتی ریشه این تردید رو نگاه میکنیم، میبینید که پیامبر رو قبول کردیم، ولی کنار پیامبر که قبول کردیم چیزهای دیگر هم قبول کردیم. ما اصطلاح هم میگیم این قلب هوا پیدا کرد، یا میگیم که این توپ سوراخ شده، یا میگیم این حوض ترک برداشته، دیگه آب توش جمع نمیشه، دیگه باد توش نمیگیره، دیگه امر خدا توش واقع نمیشه. بگیم چجوری ترک بر میداره یه قلب؟ میگیم به وسیله پذیرش. نه که دارم میگم خیلی خطرناکه ها، به وسیله پذیرش سنت های جاهلی، نه جاهلی، جاهلی جامعه، و ترجیح اون به پیامبر، به وحی. الان شما وقتی این حرف رو من بزنم، خب بله، من میگم این سوراخه، این قلب، سوراخه قلب، سنت های جاهلی. شما میگین سنت های جاهلی، میگم سنت های جاهلی بل دو دست است. یکی سنت های جاهلی است که بر اساس اون قضا حکم صادر میشه، یه سریش هم بر اساس اون قبح و حسن تعیین میشه. دو تا حسن، مثلا زشته کسی حکم صادر نمیکنه، میگه زشته، ولی یه موقعی حکم صادر میکنه. حکم صادر میکنه یعنی چی؟ یعنی مثل چیه؟ مثل اینکه این واجب است، مثل اینکه این حرام است. دو مدل داره و این دو تا میاد تو چنبره میزنه، احاطه میکنه یه جامعه رو. از کجا میاد؟ از فرهنگای قبل میاد، از فرهنگای مجاور میاد، بعضیش از فرهنگای بین المللی میاد، بعضیش حتی بین المللی. لذا هر چیز بین المللی رو باز نمیتونیم بگیم امر فطری، بعضی اشتباه نکنه. ما امر فطری رو، یکی از چیزایی که ذکر میکنن راجع به فطرت، میگن این امرش بین المللی باشه، نه چه بسا یه هنجار بین المللی کرده باشه، جعل بین المللی کرده باشه، ولی این جعلش انطباقی نداشته باشه. میشه بشر اینقدر قدرت داره که بتونه چیکار کنه؟ یه جعلی رو بین المللی کنه. حالا این میشه اون نقطه های ترک برداشتن این قلب برای مؤمنی. یکی اونایی هستند که بر اساس اون حکم صورت میگیره، یکی هم بر اساسش حسن و قبح، خواستگاه حسن و قبح. این دوتا، یعنی مثلا زشته، خوب نیست، دیگران چی میگن، بعد هر کی مثلا طبق اون عمل نکنه، کوته فکره، امله، آدم بیخردیه، اینجوری. یعنی احساس میکنن که این مثلا الان اگه شب یلدا رو یکی بگه من قبول ندارم، این چیه؟ این حکم صادر نمیکنن براش، ولی حسن و تابعه، حسن و قبح. یعنی میگن این پیاده است، این اصلا ولش کن. حالا شما به پسته اونا خوردین، بعضیا به پسته، ولی به هر حال اینا نمیگم کسی مخالفت بکنه با شب چله ها، ولی به هر حال اگه بخواد مبنای تصمیم گیری برای من بشه. یعنی چی مبنای تصمیم گیری؟ یعنی من مثلا پدره یه خانواده ناراحت بشم چرا بچه هم نیومدن، چرا شب چله نیومدن در خونم. شما ما وظیفه‌مون اینه که بریم خونه‌شون، ولی من دارم از اونور نگاه میکنم. یعنی بر اساسش یه حکمی را یا یه تصمیمی بگیره، تو قلبش یه اتفاقی بیفته. مگه مثلا شب این ور شب چله با یه شب اون ور چله مثلا فرقی میکنه؟ نه، شما حتما شب چله باشین بیاین، حتما با نمیدونم اینو بپزین، حتما با این کارو بکنی، اگه این کارو نکنی من بدم میام. خب اینا میشن چیزی دیگه، اینا تبدیل میشن به سنت هایی که تو جامعه تالی فاسد دارن. یعنی وقتی نگاه میکنی پدر و مادر از فرزندشون چرا ناراحتن، یا بالعکس تهش به خدا و پیغمبر نمیرسی، تهش به جعلیات میرسی، جاهلیات میرسی. و حالا راجع به این ببینیم حالا مثلا اصلش درست، او اصلشو بیا اثبات کن که یه چیز درستیه. آخه میدونی شب چلده مثل شب قدر که یه شب تو ساله، مثل اینکه ملائکه تنزل ملائکه صورت میگه، این بعضی ها اینقدر مثلا شب چلده رو شبیه به شب قدر حساب میکنن. یعنی واقعا تو مفاهماتشون انقدر این اهمیت پیدا میکنه. آدم آرزو میکرد بعضی ها این شعنی که برای بعضی از شبهای سال میدند رو برای شبهای مثلا برای شب جمعه میداد. هر شب جمعه ملائکه و انبیا نازل میشن، چقدر خیرات این طرف اون طرف جا به جا میشه. آدم از همون موقع ذکر شب جمعه بکنه. حالا مثلا اینا میشن جعلیاتی که تو آدم هم نمیدونه، به طور طبیعی اتفاق میفته. حالا اینا دیگه باید بشینیم بررسی بکنیم. و لا یقول الحق و هو یهدی السبیل، یعنی در مصادیق عینی جامعه بعضی وقتا بعضی از رخدادها و رویدادها وقتی اتفاق میفته عین یه حقیقت اتفاق میفته. یعنی اگر کسی مسائل جعلی قراردادی جامعه براش عین و شد، گویی که در قلبش چیکار کرده؟ دو تا مدیریت قائل شده. نمیتونه قائل به یه مدیریت نمیشه. مثل اینه که یه چشمش میگه گریه کنم، یه چشمش میگه بخندم، یه گوشش میگه صدای مدحی بشنوم، یه گوشش میگه صدای ترانه بشنوم. این بین این دو تا همیشه چیه؟ مذبذبه، تکلیفش معلوم نیست. و خب خیلی از ما متاسفانه وضعیت اینجوری داریم. این آدمه که میره پشت سر پیامبر، وقتی پیامبر دعوت به جهاد میکنن، حتما ترس برش میداره، نمیتونه شجاع باشه. این آدم کسی که اهل جعلیات در جامعه باشه و طبق قرارهای جامعه باشه نمیتواند شجاع باشد. مثلا در شجاعت بعضی ها ربطش میدن به مسائل اخلاق و نمیدونم ژنتیک و نمیدونم به مسائل، نه آقا خبری نیست. شجاعت یعنی کسی که میتونه توکل کنه به رسول، وقتی رسول میگه بیاین پای جهاد، پشتش گرم بشه به رسول بعد بره جلو. ولی به این معنا هیچ کس شجاع نیست، به این معنا هیچ کس شجاع نیست و به این معنا هیچ کس ترسو نیست. به این معنایی که ما میگیریم شجاع یعنی اونی که میتونه تکیه کنه به رسول، ترسو یعنی این که جا خالی داره. به هر حال وقتی جا خالی داشت مصلحت اندیش میشه، نمیتونه نترسه. درست هم میترد. الان مواردی که تو آیه هست بخونیم، خیلی اینا جالبه.
ادعوهم لآبائهم هو اقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم.
خب این آیه خیلی مطالب و خیلی شفاف واضح بر ما باز میکنه. وقتی پیامبر تشریف برن مدینه، خب اتفاقی که میفته، شما فکر کنین قبلا زمین داشتین، خونه داشتین، فامیل داشتین، پدر مادر دایی عمه یه مرتبه پیامبر که میاد یا پدر پیامبر میشه چی؟ پدر شما، پدر همه و همه اموال اون شهر مالکیتش میفته به دست کی؟ به دست پیامبر. شما فکر کنین مثلا من خونه شیش دنگم و کل زندگی مثل یه فرزندی که همه زندگیش مال پدرشه، همه این میفته دست پدر. خب این مختصات زندگی آدم رو تغییر میده. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله، یه مرتبه پیامبر رو میکنه بالا دست همه روابط و نسبت. یعنی من یه خانواده داشتم قبلا، الان خانواده اولم میشه خانواده پیامبر و اولاس اون. یعنی چی اولاس؟ یعنی اگه مثلا فرض بگیرین یه پسندازی داشتم، بعد گفتن همه پسندازا رو بیارین بگذارین تو این جنگ میخوایم خرج کنیم، شما نمیتونی بگی که خب بچه هم چی میشن، چون این صاحب اون اموال و ثروت، تو صاحب اولاد و صاحب کل اون ساختار هست. این خیلی پذیرشش سخته، از این جهت که آدم میگه خب ما چه جوری همه زحمات خودمون رو که یه عمری نیاکان ما جمع کردن دست ما دادن، یه مرتبه دو دستی تقدیم کنیم بذاریم کف دستمون بدیم به یه نفر. این یه سوگیری میاره. خدا تو این سوره ابایی نداره از گفتن حق. این که میگه امهاتهم ازواج و امهاتهم، منظور اینه که شما خیالتون راحت وارد یه همچین بیتی شدین. حد بیت شده کل مدینه؟ نه، هر جایی که اسلام میره. یعنی الان حد بیت پیامبر کجاست؟ هر جایی که اسلام رفت. همه ما برادران و خواهرانیم به اعتبار چی؟ پیامبر.
و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا.
حالا جالبیه این داستان اینه که پیامبر که خودش اومده، یه نفر که نیومده، با خودش هم یه گروه هم برداشته آورده. یعنی همون اول کار که افراد باید زیر بار اسلام برن، بایستی خونه هاشون رو و امکانات زندگیشون رو بین اینا چیکار کنن؟ تقسیم کنن. خیلی کار سختی. آدم میگه ها، ولی پاش بیفته خیلی سخته که یوهایی مختصات زندگی غیر عادی میشه. اونم چه جوری غیر عادی میشه؟ یه دهی بی چیزو، نه پول دارن نه امکانات دارن، و آدم همینطوری تو ذهنش مسائل جانبیشه، امنیت خانواده‌ام به خطر میفته، یعنی امنیت شهرم به خطر میفته، غیر بحث مال و اینا. به هر حال من باید به یه سری افرادی اعتماد کنم که اینا رو قبلا تا حالا نیده بودمشون. ما فکر میکنیم که زندگی کردن با پیامبر یه امر کاملا راحته، معنویه، سادهه، تعریف شده است. نه، اما اول کار شما با علامت سوالی خیلی زیادی مواجهی. یه نفر میاد مؤمن میشه، تو از کجا پیامبر میفهمی راست میگه؟ از کجا میفهمیم به خاطر طمع اسلام نیومده؟ شما که اصلا معیاری نذاشتید که، گفتیم قولو لا اله الا الله تفلهو، اشهدو لا اله الا الله بگید مسلم میشین، تو دایره حقوق قرار میگیرید. اینا مواردی میشه که بعدم خیلی جاها ترس داره، چون نظام اونجا تو اون نظامتون یهود هست، بردهداری هست، خیلی چیزای دیگه هست. بعد خیلی کسایی که از اونور اومدن اساسا بردند، و شما اصلا نسبت به برده دیده ناامنی دارین. حالا اینا اومدن دور برای پیامبر، صحنه ای که مردم مواجه میشن خیلی صحنه چیه؟ صحنه بایستی اعتماد کنن، اگه اعتماد نکنن نمیتونن بپذیرن. این بحث مهاجری اینجا خیلی مهم میشه. اتفاقا خیلی ها تحلیل کردن که آقا این مهاجرین توشون آدم های خیلی بدی هم وجود داره و اتفاقا تحلیل هاشون هم درست در اومد. چرا آقا درست در اومد؟ چون هنوز 10 سال نگذشته همین افراد مهاجری که توسط انصار مأوا پیدا کردن همین ها شدن عامل سقیفه. یعنی درست بوده. میخوام بگم خیلی از تحلیل هایی که تو جامعه آدم ها میکنن که اینا آدم ناحسابی هند و ما میدونیم، یعنی درست میگم، ولی بایستی تابع وحی باشه. ایناش خیلی سخته که آدم تحلیل بکنه بعدش هم درست از کار در بیاد، بعد باز باید به پیام برای اعتماد داشته باشه. اینش دیگه جانا. ولی دیگه
بله
شما فکر کنید من کناره، یعنی من تو مدینه بودم، پیامبر اومدن یه مسجد درست کردن با خشت و گلو نمیدونم اومدن اول همه رو جمع کرد. منم خیلی آدمه پاکیم، همون اول اطرافیان پیامبر رو که میبینم نسبت به دو تا سه تاشون دلم چی میشه؟ چرکی میشه. سوال میکنم پیش خودم، خب پیامبر عزیز، تو اگه عزیزی این دو نفر سه نفر رو برش آخه این که اینا اینطوری نیه که اینا بد بودنشون ناآشکار بوده ها. یعنی اگه کسی اهل طهارت بوده همون دم میفهمیده که چون اینا اخلاقایی داشتن که به گواهی خود تاریخ اینا اخلاقشون تند بوده، داد میزدن، دشنام میدادن، حتی بعض وقت دشنامشون رو تو خود روایت ها نمیشتن. چجوری میشه پیامبری هایی دورو برای خودش این دوتا رو یا ستا رو یا دهتا رو انتخاب نکنه، جدا نکنه؟ آخه من که پیامبر نیستم میفهمم، تو که پیامبری هن نمیفهمی؟ این الان این مسائل به همین راحتی تو ذهن آدم چی میشه؟ متبادر میشه. یا تو جزء اون آدم هایی میشی که ناخالصن بغل پیامبر و دارن شیطنت میکنن، یا جزء آدم هایی پاک میشی، هر جفتش به پیامبر زنین میشی و زن سو پیدا میکنی. که الان موضوع سوره میره روی زن سو نسبت به خدا و پیامبر، اصلا داستان میشه برای برمیگرد. آخه تا نباشد چیزکی که بله من سیاسفید میشه یالوت سیاسه. خب من گفتم که به خاطر اینکه سیاسی نشه میرم زمان پیامبر، فقط دلم این آیاتو میخونم در برادر زمان پیامبر، بعد خودم میگذارم جا یه موقعی خودم میگذارم جا انصار، یه موقعی هم میذارم جا مهاجر.
الان جای انصار باشی یا جای مهاجر
بگیش کس نمیتونه. لا حول ولا قوة الا بالله. صلوات بر الله. آنجا درست میشه، درست می خدا توکل کن درست میشه.
و اذ اخذنا من
جانا مادر چرا میگه؟ ببینین امهات که میگه بله. شما ببینین قبل آقای عباسی یه نکته ظریفی مطرح کردن، ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم. شما طبقه یه قراره قبلی زهار میای میگی که همسر من شب تو مادر منی، پس بنابراین طلاق. بعد اینجا میگه این کارو نکنید، این غیر حق. از اون طرف خود خدا اومده چیکار کرده؟ از واجب پیامبر به عنوان مادر معرفی کرد. میخواد بگه ببین جعل خدا با جعل اصلا همینو دارم میگم، شما برو سراغ جعل خدا، ببین خدا کی رو مادر انتخاب کرد. نه نه مادر دیگه، مادر یعنی این که فرد تو این مامانت، یعنی علاوه بر این که بحث ازدواج اینا دیگه کسی حق نداره با اینا ازدواج کنه، یعنی خود این مثل چیزی دیگه احکام برش بار میشه، یعنی خیلی احکام برش بار میشه. بعد مادر جامعه میشه، یعنی روابط به با اونا روابطه به عنوان مادر و فرزند باشه، حفظ حریم باید بکنن، یعنی خیلی توش خیلی حرف داره. یه مرتبه یه سری خانوم که اینا قبلا هیچ نسبتی با شما نداشتن، یه مرتبه اینا تبدیل میشن به مادر. شما الان یه مادر پس یه مادر بر نمیمدی، الان چیکار کنی؟ باید چند تا مادر داشته باشی، بعد باید احسانه به والدین بکنی، بعد باید بدی هاشو بپوشونی، بعد باید کمکش کنی. این هست دیگه. حالا حالا ببین من همینه داشتم میگفتم، میگفتم من آدم پاک با بصیرت میام پیامبر رو میبینم، بعد میبینم خدا یه سمتی به پیامبر داده که هر کی رو باش ازدواج کنه این میشه مادر. حالا رفتم از بین نمیدونم زنها کی رو انتخاب کردم به عنوان مادر، خب این دل منو یه مقداری نسبت به پیامبر چرکی میکنه. بله بله، اصلا خدا از خیلی عجیبه وقتی که وارد زندگی واقعی یه نفر میشی، اصلا شما باید باب تحلیلتو قطع کنی. اگه این بند خدا متصل به خداست، یعنی باید اینو بفهمی، اگه متصل به خداست دیگه به بقیه چیزش کاری نداشته باشه، اگه متصل به خدا هم نیست دیگه به بقیه کارش چیزی کاری نداشته باشه. یعنی ها یعنی چه اگر آدمی متصل به خدا روح حساب اتصال به خداش بقیه چیزاشو تحلیل کن، اگه متصل به خدا هم نیست اصلا بهش اعتماد نکن، اصلا بهش اعتماد نکن، نمیخواد اعتماد کن. بله و همچنین احکامی که برای همسران هست رو این برای شما. نه نه احکام راجب پیام بر راجب ائمه جریان، مگر اینکه گفته باشه. نه اونطوری نیست.
خب
خب این در مورد امیرالمومنین اگه صادق باشه راجع به بقیه، یعنی طبق اون چیزی که به ما از روایات گفتن، مواردی که در مورد نبی اعظم گفته شده در قرآن، خاص نبی اعظم در قرآن، حالا ممکنه مثلا یه موردی خودشون اشاره کرده باشن که همسران ائمه هم حکم مادران دارن، ولی نه اینجوری نیست، من ندیدم و بالعکسش دیدم ولی این ولش ندید. خب این کم کم وارده چی میشه؟ وارده مباحث یه خورده نگران کننده تری میشه.
و اذ اخذنا من النبیین میثاقا،
ما باید سوره های قرآن رو یه جوری بخونیم، تدبر، یعنی این که وقتی خودمون رو تو اون لحظات میگذاریم، همه اون استرس هایی که در اون زمان به اون بندگان خدایی که اونجا بودند وارد میشد رو یه مرتبه به ما وارد بشه، یعنی همون حس را یه مرتبه بیاد خودمون رو بذاریم تو خود اون زمان و اون آیات رو مطابق اون بخونیم. خیلی آیات شیرین میشه، جذاب میشه، بعدم قلب آدم شروع میکنه به زدن، بعدش چی میشه، بعدش چی میشه، حالا مثلا بعد چه اتفاق میفته، حالا ببینیم چه اتفاق میفته.
و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا.
بعضی از آیات هستن اینا شاخصه یه اتفاقات و رویدادها هست، مثلا این آیه 7 و 8 هر جایی تو قرآن میاد یعنی داره اوضاع جامعه چی میشه؟ قمر در عقرب میشه، به هم میریزه. این آیشه چون داره از میثاق غلیظ حرف میزنه، معلومه که محل زلزله است، یه زلزله میخواد اتفاق بیفته، داره آماده سازی میکنه که اون زلزله انشالله اگه اومد به خوبی و خوشی افراد مسئول شده باشن. این حکم این آیات اینطوری و انسان دوتا میثاق داره، یه میثاق با خود خدا که البته میگن عهد الست، اونو با عهد مطرح میکن، یه میثاق با پیامبران داره که اینم میثاقش خیلی غلیظه. میثاق البته این راجبه این آیه شرحایی گفتن که حالا انشالله بعدا وقتش شد راجبه میثاق صحبت میکن. میثاق یعنی این که همه انسان ها به نوعی پیامبران رو پذیرفتن و با اونا عهد بستن.
لیسأل الصادقین عن صدقهم،
معیار این که یه نفر رو ببرن بهش یا جهنم سر اینه که ببینن پای این میثاقش مونده یا نمونده.
و اعد للکافرین عذابا الیما.
حالا داستان تازه از اینجا شروع میشه. امروز رفتیم مسجد پیامبر، یه مرتبه پیامبر شروع کردن آیه را خوندن.
ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم.
دوره پیامبر داره یه حرفی میزنه که میخواد زمین سازی کنه، معلومه هر موقع از این حرف را میزنه معلومه یه خبری هست. یا لذین آمسکر نعمت الله علیکم از جاعتکم جنودون، همینجوری نمیگن، حتما یه خبری شده. مثل این خطبه هایی که در واقع وقتی میان شروع کنن با یه شروع طوفانی شروع میکنن، میگن که ببینین شما وضعتون این بودا ولی حالا میخوایم از این مراقبت کنیم. خب چی میخوایم بگیم؟
جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا.
من برام خیلی جالبه بعض وقتا این آیاتو واقعا حسش کنم و تجربهش کنم. ببینی از جا اکم من فوقکم و من اسفل منکم و از زاغت الابصار، یعنی شما تا حالا بعیده دید کسی رو دیده باشه این که از ترس چشماش کج شده باشه، ولی خب میگه یه موقعی یه اتفاقی تو مسجد افتاد، پیامبر که داشت راجع به یه موضوعی صحبت میکرد، همین که خبر اومد که یه عده‌ای از چپ و راست دارن حمله میکنن، یه عده‌ای از ترس چشمشون چی شد؟ یعنی نگاه میکردی میدونی چه شد؟ تا به تو شده، یعنی از ترس تو چشماشون معلوم بود. و بلغت القلوب، خیلی این تعبیر عجیبه، ما تا حالا ممکنه یه بارم تجربه نکرده باشه، حتی ندیده باشی. حالا یک کاش آدم تو خوابی بیداری یه موقعی همچین چیز داری ببینه، بد نیست. البته بعضیاتون تو خواب میبینید همچین چیز، بدم نیست. یعنی یه کسی تو خوابی همچین چیز داری دید، بدون یه موهبتی به شده که داره این آیات تجربه میکنه. چیه؟ دلها به هنجره ها میرسه، یعنی مثل این که داره قالب توهی میکنه طرف، دل به هنجره میرسه، یعنی مثل این که این یکی داره چیکار میکنه. نه. تو خواب دیدین حتما، خیلیاتون دیدین، اسمشو میگن کابوس، یعنی حس میکنه که داره میمیره. و تظنون بالله ظنونا، همونجا اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها، این فرد باورهاش شروع میکنه اومدنه به بالا. هر کی خدا رو خیلی کم شناخته باشه، هر کی خدا رو نشناخته باشه، عمق نداشته باشه، خدا رو سوری فهمیده باشه، سوری اومده باشه تو مسجد، یکی دستش رو گرفته باشه همینطوری اومده باشه تو مسجد، این شروع میکنه این باورای گمانه هایی که به خدا که اصلا ما چرا این کارو کردیم، چرا پیامبر رو راه دادیم، اصلا چه ما داشتیم زندگیمون رو میکردیم، این چرا 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 هایی که تو ذهنش میاد، اصلا خدا واقعا اینجوری از ما خواسته، خدا میخواد، خدا یعنی بعد ما را این طوری میخواد، از این چیزایی که نوعاً هست.
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا واذ يقول المنافق.
حالا میگن که خود خبره سهمگینی بود، حالا بیا و تازه این خبر سهمگین یه آتش بیاره معرکه هم داشته باشه به نام منافقین که اینا بخوان چیکار کنن، بدمن در آدم همینطوری، یعنی بدمه تو این که ببین فقرها، ببین بدبختیها، ببین بیچاره میشی یا ببین کزا میشی، یعنی یه دهی تو جامعه بلنگو بشن که ببین شما شوخی نگیریدا.
منافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا.
بعد تو همین لابلا صدا در بیاد که بابا غرور، یعنی این بهش میگن آدرس اشتباهی، یعنی یه مسیری که اشتباه رفتی، کج رفتی. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، اینی که گفتن شما وضعتون خوب میشه، گفتن امورتون اصلاح میشه، اینا همه یه وعده سر خرمن بوده. آی خرمنم، آی خرمنم، آی خرمنم، درسته؟ ما داریم شعار این وعده، شعار هر منافق وعده بوده سر خرمن، آی خرمنم، آی خرمنم. این چیزیه که منافقین در واقع اون موقع شروع میکنند به گفت.
و اذ قال الطائفة منهم يا اهل يثرب لا مقام لكم.
بعد اینا میان تبلیغات میکنن، خیلی بیانه این موضوعات به جزئی، به جزئیات. ببینید این معنی خبیر بودن خداست، یعنی حرفا رو به جزئی جز داره. در واقع این ما بهت اینا میگیم رسانه، یعنی داره خداوند داره نقشه رسانه رو اینجا مطرح میکنه. رسانه ها چی کار میکنن؟ این کار میکنن. از قالت طائفتون منهم، فکر نکنیم رسانه اون موقع نبوده، نه رسانه بوده، خوبش هم بوده، مؤثرش هم بوده، خیلی مؤثرتر از الانش هم بوده. بعضی ها فکر میکنن تکنولوژی مادر رسانه است. نخه، تکنولوژی مادر رسانه نیست، کلام مادر رسانه است، نه تکنولوژی. تکنولوژی رسانه را جهتش رو تغییر میده، حالا یا تضعیف میکنه یا تقویت میکنه، مثل یه بلنگو عمل میکنه. خیلی کار، یعنی نسبت تکنولوژی با رسانه نسبت چیه؟ نسبت ابزاره با صدا، با صوت. مثل اینکه الان این صدا به وسیله یه آمپلیفایری بیشتر میشه، و اگه نبود همینطوری میشنیدیم. در روز قدیر پیامبر ممکن بود یه حرفی رو بزنن، یکی وسط راه بشنوه، اون یکی بر اون یکی بگه، یه مقداری مثلا یک ساعت سخنرانی دو ساعت بشه، عوضش بهتر. هر جمله ای را آدم و دو بار میشنیدن یا روش تأمل میکرد. این هم که مثلا بگیم این تبدیل شد به تکنولوژی بهتر شد، خیلی وقت هم نه بهتر نشد. بعضی ها برای رسانه و تکنولوژی میمیرن، اصلا مثل این که احساس میکنن که یه معجزه ای در قرن اتفاق افتاده. نه، این خبر ها نیست. به هر حال این بحث شد رسانه. رسانه چی شد؟ گفتن یا اهل یثرب. چه جالبه، اینا دیگه اسم میاره خیلی جا، اینا تعابیر کنایی تحقیرآمیز. مثل اینه که بگن ای کسایی که مثلا سابقه قدیمی داشتین، این محل از مثلا 10,000 سال پیش به شما به ارث رسیده، ای اهل یثرب لا مقام لکم، دیگه اینجا جاتون نیست، دیگه باید برین کوچ کنید. دیگه میان اینا جاتون رو میگیرن، شما رو بیرون میکنن، زن و بچه هاتون هم که زن و بچه شما رو که برشون صرف داشته باشه میگیرن. همیشه اینطوریه تو جنگ ها، آقایون رو شوت میکنن، خانم ها رو چیکار میکنن؟ همونجا نگه. خیلی همی خطرناکی، یعنی چه بسا آدم رو میگفتن که ای کاش خانمامون رو بفرستن، ما خودمون رو اینجا نگه دارن، که البته همچین کاری هیچ کسی، هیچ آدم عاقلی نمیکنه. چه کاری؟ چون دشمنه که نمیاد تو خونه خودش نگه داره. خانوما هم که بعدی یه مدتی مستضعفشون میکنه، حالا به دلایل مختلف، کارهای مختلف، بخواد مرد بازی هم در بیاره، اونم مثل اون مرد چی کار میکنه؟ بیرونش میکنه یا اعدامش میکنه. بله؟ ماله بحث جنگ احزابی. بله، این جنگ احزاب که همه دور هم جمع میشن، یهودی ها میان و بعدم مشرکین با هم، یهود و مشرک با هم جمع میشن. خیلی جالبه. خلاصه
فرجعوا و یستأذن فریق منهم،
برگردین همتون کشته میشین، بیچاره میشین، زن و بچه‌تون اسیر میشن. تحت تأثیر این رسانه بعضیا تحت این القا قرار گرفتن. فریقون، ببینید، از قالت طائفتون منهم و یستعذن و فریقون منهم و نبی. بعضی اومدن گفتن ما رو میشه معاف کنین، اجازه بازگشت میخواستن. دلیلشون هم این بود، یقولون نبیوتنا عوره، ما خونمون دیوار نداره، خونمون در نداره، خونمون پناه نداره، دشمن خیلی سریع میتونه. یعنی اینقدر این تجزیه و تحلیل نداره که اگه بنا بود دشمن بریزه تو این شهر، دیگه کاری به در و نمیدونم دیوار نداره، دیوار میپره میره اونور، اونم دیوارهای قدیم. که با یه لگد میزدی چه بسا میریخت. یعنی فقط یه خودش هم میگه اوره، یعنی فقط حکم چی داشته؟ حکم پوشش داشته، نه حکم حصار نداشته.
و ما هی بعوره،
نه اینا مشکلشون موضوع پوشش نبوده، چه بسا اینا عمدن خونه هاشون رو حسارم نمی کشتن که چیز باشه دیگه، خیلی اعتقادی به این حسار مسار اینا هم نداشته. یعنی اینا
یریدون الا فرارا،
خب خود اینم که تو جنگ وسط جنگ تبلیغات منفی وجود داره، رسانه های مختلف هم دارن کار میکنن که شما رو زناتون رو اسیر میکنن، بچه هاتون رو میکشن، خودتون رو کوچ میدن، یه دم اذن بخوان بگیرن فرار کنن، دیگه خود این اوضاع رو وخیمتر میکنه.
ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا،
خدا نکنه تو دنیا و آخرت خدا بخواد پته آدم رو آب بریزه، یعنی در حال همه اسرار انسان نزد خدا هست، ظاهر حرف یه چیزه، ظاهرش اینه که اینا میخوان تفره برن از جنگ به بهانه حفظ و نگهداری خانوادشون، ولی باطن کار اینه که این اصلا ایمان در قلبشون رسوخ پیدا نکرده، یعنی به راحتی خودشون رو هم رنگ کفار میکنن به راحتی، خیلی هم معونه ای نداره. معونش اینه که یه رفراندوم برقرار کنیم، معونش اینه که یه کسی دیگه غیر اون بیاد، معونش فقط یه جو عمومی و یه عرف سازیه. خیلی راحت آدم چی حجابشو میذاره کنار، خیلی راحت نمازشو میذاره کنار به همین راحتی. این معلومه که این دین هر کسی به همین راحتی دین رو بخواد بگذاره کنار، وقتی در مواجهه سختی قرار میگیره دنبال راه در رو میگرده، طبیعیه.
ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الادبار،
این در حالیه که این آدمی که حتی به جاهلیات متعهد است، به جاهلیات جنگ متعهد، یعنی حتی رو جلای عرفی و جلای سنت های جاری هم پایبند نیست، چه برسه به جل یعنی لقد کانو عهد الله من قبل، یعنی اینا در قبل اصلا با خودشون میثاق بسته بودن که لا یولون الادبار. البته بعضی ها میگن از بد و پذیرش اسلام، حتی نه از بگیری اصلا از در جنگ عرب وقتی کسی مهاجم میاد میخواد حمله بکنه، اینا با خودشون عهد میبندن که چی ما اصلا کنار، حتی عرف خودشون و سنت خودشون رو چیکار میکنن کنار میذارن.
كان عهد الله مسئولا، قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا.
خیلی این آیه عجیبیه، یعنی در این حال که داره میگه که اینا در فرار کردنشون موفق نیستن، در این حال میگه که چرا موفقن؟ چرا لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الفوت، شما به هر حال میمیرین یا کشته میشین، و اذن لا تمتعون الا قلیلا، یعنی چرا ممکنه 20 سال 30 سال 50 سال تو این دنیا زندگی، ولی خب این متاع کمیه، این چیزی نیست، یعنی این نیست که اگه کسی طرح فرار داشته باشه ما بگیم که عجلش مثلا تو خونم که بره یهو میمیره، سکته میکنه میمیره، نه، ممکنه خیلی خوش و خرم هم زندگی بکنه. ولی نظر خدا اینه که اگر کسی از جنگی که رسول در واقع پیشتاز اون برای دین است فرار بکنن، زنده بودنش نفعی برای او حاصل نمیکنه. اگه یکی گفت من میخوام برای علم برم، اگه کسی گفت من برای حفظ خانواده هم میخوام برم، یکی گفت من برای نسلم میخوام برم، برای عمل صالح میخوام برم، اسمش فرار باشه و اطلاق فرار بکنه، طبق این آیه شریفه صاحب نفع نخواهد شد. این چیز عجیب غریبیه. این آیه 16 جزء آیاتیه که آدم بایستی یه جایی تو خونه بنویسه، یادداشت کنه و بذاره جلوش، چون اون موقعی که تو معرکه آدم میخواد فرار کنه به فکر منفعته، منفعته برای خانوادش، منفعته برای نسلش، منفعته برای جامعهش. یه مبلغ دینیه برای این که مبلغ خوبی باشه، یه معلمه برای که معلمه خوبی باشه، میگه من میرم ولی عوضش خدای تو میدونی من یه معلمه خوبی میشم، ده ها نفر رو چی کار میکنم؟ آموزش میدم. یه نفر خیره میگه من میرم زکات میدم. اسمش اطلاق فرار بشود چی میشه؟ این خیر نمیبینه از زندگیش، نفع نمیبینه. ازن لا تمتعون الا قلیلا، یعنی این یه عرصه و جولانگاهی پیدا میکنه، یه مدت خیلی کمی، بعدش هم میگن خوش اومدی بفرمایید. حالا اینا دیگه مهم میشه، ما به خود این یه موضوع میشه که اینا فکر میکنم تو خود ادامه سوره بهش میرسیم، چون الان شما یا باید قائل باشین که پیامبر هست یا قائل باشین که پیامبر نیست. اگه قائل باشین که پیامبر نیست، بعد باید قائل باشین که کی پس هست. اگه قائل باید شما جواب بدین، شما این نوعی، اگه بگن که کسی نیست که این منافات داره با خاتمیت پیامبر و منافات داره با نظام هدایت عمومی قرآن، اگه بگن هست، باید بگن خب حکم رسولو کی الان میده؟ اگه بگن معلوم نیست کی میده، پس معلوم باز قائل نیستی به خاتمیت. حتما بایستی قائل بشی به این که این حکم سهلن، یعنی به صورت ساده و آسان در اختیار مردم قرار میگیره. اگه قائل به این نبودی، باید بگی سخت میشه و ممکنه یه عده‌ای نتونن بگیرن. اگه قائل به سخت بودنش بشی، باید دلیل بیاری که چرا این حرف رو میزنی. یعنی میدونی اینا یا این یا اینه، دو مرتبه یا این یا اینه، همینطوری میره جلو تا طرف. شما به هر حال گیر میفتی، یه جای گیر میفتی، باید قائل بشوی به این که رسول زنده است، احکامش زنده است، خداوند رسول را، چرا پیامبر به عنوان شخص پیامبر را میراند ولی رسول را نمیراند. رسول هست. پس بنابراین قائل به این که شدیم، بعد قائل بشی به یه فرایندی که این حکم دست تو میرسه. اگه قائل به فرایند رسیدن حکم نشدی، قائل به این شدی که رسالت از بین رفته یا نه در نهفتگی خودش مونده تا حضرت حجت ظهور پیدا کنه، که بعضی ها میگن نهفته است، فعلا برین هر کاری میخواییم بکنیم بکنین تا رسول یعنی امام و حجت بیاد، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. قائل به اون میشه که اینا بفهم. خب دیگه حرف دیگه چی کارش کنیم؟ بله دیگه، حالا اون دیگه، بله حالا اونا دیگه باید جواب اینا رو بدن دیگه. حالا میخواستم بگم که قائل شدن به جریان حکم به صورت آسان در طول زمان و تاریخ الی یوم القیامه به یوم و برکت رسول اسمش از صلوات. صلوات یعنی صلوات یعنی صلوات یعنی این که حکم خدا توسط رسول که اینجا تعبیر به نبی داره، نبی به خاطر این که داره از مقام نبوتش، مقام نبوت از مقام رسول بالاتره، مقام نبوت پیام برای میبره در یه مقام بالا دست که میگه مقام وحی میشه، مقام قرآن. نبی با وحیه، نبوت دیگه، مقام نبوت جریان پیدا کرده حکم را در هر زمان برای هر امر، حکم را برای هر زمان برای هر امر به صورت ساده که به مختصر التفات و توجهی طرف نگاه بکنه حکم به دستش برسه. اسم این جریان شوسه چند بانده اتوبان شده رو بهش میگن چی؟ که اسم دیگه، اسم دیگه‌اش صراط، یه اسم دیگه‌اش، این جریانش رو بهش میگن، جهتش رو بهش میگن صراط، جریانش رو بهش میگن صلوات. خیلی این دو تا با هم ارتباط داره. این در مورد جنگ بعدن، شما به ممکنه بعضی از عرصه ها در بعضی از زمان ها اطلاق جهاد بشه، یعنی مثلا موقعیت اقتصادی پیش بیاد جهاد اقتصادی بشه، اینا تو سوره فرقان مطرح میکن، اطلاق جهاد بشه فرارم براش میکن، هر جایی که اطلاق هر جایی باشه بله. یعنی بعدم ملاکش حفظ دین و حفظ احکام الهی. کجا باید فرار نکرد؟ باید بنا رو بر فرار نکردن گذاشت. یعنی به خاطر هم میگم این آیه رو باید گذاشت، یعنی طرف بنا رو بر فرار نکردن بگذاره بعد کارش درست میشه. مجوزی برای فرار نیست. چرا؟ یه جا تو سوره مبارکه نور ذکر شده که اگه کسی اذن خواست به پیامبر اذن بده، حالا اونجا داستان داره دیگه.
مکم من الله ان اراد بكم سوء.
این آیه 17 داستانو میبره به سمت این که تهش رو میخواییم بفهمین قصه از چه قراریه. اینه که انسان ها نسبت به خدا و نسبت به توحید نقص جدی دارن. من ذا الذی یعصمکم من الله ان اراد بكم سوءا
او اراد بكم رحمه ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصيرا.
اینا رو آدم میتونه به صورت منفی بخونه بترس ازش، میتونه به صورت مثبت بخونه براش بشارت باشه. یعنی چی؟ یعنی اگه کسی اهل جهاد شد، اهل حکم خدا شد، ولی یا نصیر داره، تموم شده رفت، آقا داره، سرپرست داره، الهام کننده داره، دستگیر داره، نمیشه اصلا دستگیر نداشته باشه. اگر کسی در راه خدا وارد جهاد شد، نمیشه رسول کنارش نباشه، نمیشه ولی نداشته باشه، نمیشه نصیر نداشته باشه. این جنبه بشارتیش. از اون طرف هم جنبه انذاریش شدیده. شما جنبه بشارتیشو بخونین، جنبه انذاریشو.
قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لإخوانهم هلم إلینا ولا یأتون البأس إلا قلیلا.
الان یه ده اینجا یه مرتبه سرک میکشن به نام معوق. همین ما داریم دیگه، تعویق انداختن به یه کاری، تأخیر انداختن به یه کاری. قد یعلم الله المعوقین منکم، یه دهی حکم بازدارنده دارن منتها با انجام تأخیر. میگن که در کار خیر نمیگن عجله بکن، میگن شتاب کن. چون اگه در کار خیر عجله، یعنی شتاب نکردی، عجله نه، یعنی به تأخیر نینداختی، امکان شدن داره. اگه همین که در کار اینا فهمیدن، همه فهمیدن، این یه فرمولیه که همه عالم آدم میدونن. یه کار خیری میخوای انجام بدی، تون سریع انجامش بدی. اگه به تأخیر افتادی احتمال نشدش زیاده. خب از اون ور یه کار بدی میخوای بکنی، به تعویقش بنداز، چون احتمال نشدنش زیاد میشه. شما میخوای یه حرف بدی بزنی به یه نفر، خب بگو بد میزنم. یه کار خوبی میخوای بکنی، سریع انجام بده. اینا میدونین این دوتا یه موازن است، یعنی هر کی یه سهمیه ای داره از تعویق و تسریع. هر کسی اینو بدونی، هر کسی تو کار خیر تسریع نکرد، حتما تو کار غیر خیر تسریع میکنه و تعجیل میکنه. هر کسی تو کار خیر تسریع کرد، حتما تو کار شر قدرت پیدا میکنه که به تعویق بندازه. هر کس، یعنی بعضی ها میگن که ما نمیتونیم دست از بعضی گناه ها برداریم. رایش چیه؟ رایش اینه که اون گناه به تعویق بندازه. میگه نمیتونم به تعویق بندازم. میگیم رایش اینه که تو کارهای خیر دیگه ای تسریع کن. وقتی این قدرت پیدا میکنه تو تسریع خیر، قدرت پیدا میکنه تو تعویق کار شر. این به عنوان مثل دوتا ترازو عمل میکنه. حالا این بندگان خدا تو جامعه یاد گرفتن که میان از فرایند تعویق استفاده میکنن. فرایند تعویق یعنی حالا یه خورده بذاریم ببین، دشمن ها که همون موقع حالش رو نمیگیرن که، میذارن یه خورده باش احوال پرسی میکنن، چاق سلامتی میکنن، بعدش حالش رو میگیرن. این تعویق خیلی فرایند جالبیه. و آقای عباسی نفس نکش دیگه، یعنی فرایندیه که در یه جامعه دینی حساس نسبت به دشمن خیلی خوب جواب میده. جانم الان این آیه بعدش شبیه همینه دیگه، آیه بعدش همینه بخواد. خب تعویق مال یه خورده سطح مومن تره، چون نمیاد نف کنه مبارزه با دشمن را. در زمان مبارزه چیکار میکنه؟ میگه بابا آدم باید یه خورده تدبیر داشته باشه، یعنی به بهانه تعویق دست مایش و خمیر مایش یا جان مایش تدبیره. بلکه وقتی تعویق در حوزه چی باشه؟ مقابله با دشمن باشه. حالا شاید منصرف شدن، اصلا ما وارد نمیشیم، شاید منصرف شدن. انقدر این شاید به کار میره که اونا کاملا مجهز وارد صحنه میشن، کلی کارم کردن. حالا هر چقدر که ما نسبت به دشمن تعویق داریم، دشمن نسبت به نابودی ما چی داره؟ تسریع داره. این قاعده است. هیچ وقت دشمن اینقدر احمق نیست که نسبت به نابودی مؤمنی تعویق داشته باشه. درسته که احمقا، اما اینقدر احمق نیست. حالا چی جوری میشه آدم یوهایی اینقدر تو جامعه ایمانی باشه و اینقدر یوهایی از دشمنم تو این زمینه یه قدری عقب‌تر باشه؟ این دیگه جزء معجزات به هر حال دینه دیگه. به هر حال شما وقتی برادرتون داره تعویق میده، به هر حال برادر دینیتونه، حواستون باش. به هر حال این معوقین چیه؟ برادر دینیاتونم، حواستون باش. این منظورم رو متوجه شدین؟ یعنی به هر حال تو جامعه دینی هم فرار وجود داره، هم معوق وجود داره. باید هم بتونه چی؟ ظرفیتش رو برای پذیرش همه زیاد کنه و یه مرتبه فیوزش نپره. حالا این آیه آخرم بگیم و دیگه بحثتم کن. ببخش ما.
اشحتن علیکم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم
بها. من یه آرزوی دارم، البته یه آرزو رو نمیدونم، خیلی آرزوی سختی، خیلی با خودم هر روز و هر شب کلنجار میرم بتونم این آرزو رو اصلا داشته باشم. زندگی پیامبر خیلی سخت بود، ولی زندگی امیرالمومنین تو اون 5 سالی که حکومت داری کرد به مراتب، نه به مرتبه، به مراتب. مثلا اگه زندگی پیامبر 10 تا سختی داشت، 10 برابر سختی زندگی امیرالمومنین بود. همین حرفایی که تو این آیاتو می‌بینیم از زبان امیرالمومنین به مردم گفته شده. همین حرف، یعنی شما الان لهج البلاغه رو که باز کنی، این حرفا رو شما تو خطبه های امیرالمومنین، با اینکه سید رضی سعی کرد که قسمت‌های خشنه خطبه های نهج البلاغه توی خطابه های امیرالمومنین رو نیاره و سعی کرد که یه تصویری از امیرالمومنین نشون بده که یه تصویر جمالی باشه. و خب از حق و انصاف نگذریم، در این مسیر خیلی موفق بود. یعنی شما نهج البلاغه رو ببینی حس نمی کنید که داری راجب جنگ میخونید، راجب میفهمید، ولی انقدر اینا رو زیبا چید که احساس میکنی یه عالمی زندگی میکرد در یه دوره‌ای و چقدر شاگرد داشت و چقدر ازش استفاده کردن. در حالی که مثلا کتاب الغارات که میخونی و کتابای دیگری که میخونی، اصلا وقتی نگاه میکنی ببینید که زندگی هر روز امیرالمومنین شبیه این آیه 19 بوده. و خیلی عجیبه که امیرالمومنین رو به زبانش. حالا آرزوی من چی بود؟ لحظاتی از عمرم را در کنار اون امیر بتونم زندگی کنم و ایمانم نشکنه. نیم چی میخوام بگم؟ چون این 4-5 سالی که امیرالمومنین اومد، از اولش خلق الله رو سوق داد به سمت جهاد تا آخرش که شهید شد، یه روز خوش این مردم ندید. یه روز، یعنی همش درگیر، 3 تا جنگ خیلی جوندار انجام داد تو چند سال؟ تو 5 سال، کمتر از 5 سال. اینی که شما کنار یه امیری باشی بتونی ایمانتو نگه داری و نشکنی، اینا شوخی نیست. ما ایمانمون تو کوره نرفته، ایمانای کوره ای نیست، داغ نشده، و این خیلی خطرناک. یعنی خیلی از مواهب معنوی قرآن از ما سلب می شود وقتی ایمان های من کوره ای نیست. حالا باید یه کاری بکنیم در یه زمان هایی از خدا بخوایم که ما رو توی مشاهدات ملکوتیمون، توی مشاهدات عینیمون، تو زندگی معمولیمون ما رو توی این کوره ها قرار بده تا این ایمان شکل بگیره. نترسی از امتحان های اینطوری، اصلا نترس. نمیدونم تونستم بگم یا نه. بعضی ها وقتی حرف از سختی مجاهدت میاد دلشون میلرزه. خب نلرزه. میگیم چه جوری نلرزه؟ میگیم آدم میتونه دعا کنه که خدای ایمانی به من بده که در فشارهای فراوان نشکن. خب این مستلزمه اینه که من بتونم خودم رو در یه شرایطی ببینم، ایمان را بسازم. ایمان خودش که ساخته نمیشه، ایمان رو به وسیله حس کردن، عاطفه به خرج دادن، در صحنه حضور داشتن حفظ میشه. حالا انشالله خداوند این قدرت رو به ما بده در مکاشفات، در هرچی، در خواب بیداری یه همچین امیری رو بتونه آدم امیر خودش ببینه و پا به پای او وارد چی بشه؟ صحنه های معرکه های زندگی بشه تا بهش انشالله ایمان به اون سطحی که در تراز انسان در نظر گرفته شده انشالله برسه. تا انسان نتونه خودش رو با این صحنه ها مواجه کنه به اون ایمان در تراز خدا نمیرسه. این در واقع نکته ای که علت و فلسفه نزول این آیات اینه. یعنی نمیخوان برای ما داستان که تعریف کنند که دیگه در جنگ احزاب این اتفاق افتاد، یه عده‌ای هم چشمشون گرد شد، انقدر بود که فکر کردن مرگ داره، مستولی میشه، بعدم خودشون رو باختن. نمیخواد بگه که یه عده اینطوری بودن، میخواد بگه که تو مواظب باش جز اینا نباشی، مواظب باش از مرگ نترسی، مواظب باش وقتی میگن جنگ نلرزی، از قبلش تمرین کن، فرزندی داری آماده جنگ کن، بتونی راحت بدی بره جنگ، خودت هم بتونی بری. خب انشالله که خدا توفیق به ما بده و این روحیه مبارزه و استقامت و در واقع ایمانهای کوره ای را به ما عنایت بکنه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.